شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، در روزایی که برخی از شنوندگان ما سوال کرده بودن، شما هفته گذشته متاسفانه سرما خورده بودیم و هنوزم آثارش اندکی در صدای شما ملحوظ است. انشاءالله که بهتری شما.
بله بهترم، اما از اندک بیشتر معلوم است.
بله
به کلی گرفته و بلای مقداری باز شد.
خب الحمدلله. جناب بچه اگر زمین فرمانی، به دنباله یک گفتگوی دو هفته گذشته بپردازیم در رابطه با جنگ 8 ساله و اگه خاطر مبارک باشه راجب علل این که چرا جنگ اتفاق افتاد و اینکه میشد جلوی جنگ رو گرفت و چرا گرفته نشد صحبت کردیم و قرار بود که راجب جنبه های سیاسی شروع جنگ و صحبت کنیم. در این زمین یک سری مدارکی از اسنادی از اسناد دولت آمریکا، در واقع سازمان های اطلاعاتی آمریکا که توسط CIA تهیه شده بود، برملا شده، آزاد شده. میخواستم خواهش کنم که با توجه به این اسناد جدید بفرمایید در مورد داستان جنگ که چگونه شروع شد.
از کنم راجب چگونه شروع شدش رو گفتگو کردیم. راجب این که آیا امکانه که مدعیان این آیا این که امکانه پایان دادن به جنگ نبوده، کسی هم به ایران پیشنهادی نداده بود و از کنم به شما که این که میگوین حاضر بودن به ایران قرامت بپردازن دروغ است. اینجا نمیدونم پیشنهاد باید متعهدار گرکن اسمشو نمیارن سازمان کشورهای اسلامی، اینا به کلی منکر میشوند که اصلا چنین چیزایی بوده.
بله،
این سند که شما بهش اشاره میفرمایید بسیار دروغه ها رو آشکار میکنند و حالا من قبل از اینکه به این دروغ ها بپردازم که این سند آشکار میکند، راست ها را هم معلوم میکند. یک صحبتی بکنم با این مردم ایران، میگویند به اینکه این ملت های روی زمین بیشتر دوست میدارن که به اونها وعده های دروغ بگن، حرفای دروغ گنده گنده بگن تا راستشو بگن. من از این در غرب وقتی شما به این چی میگی آقا این چی ازت ندارد، چطور نمیان حقیقت رو به مردمشون بگن؟ جواب اینه که ما بخواییم حقیقت رو به مردم بگوییم رای به من نمیدن. نتیجه باید که مثل آقای بوش دروغای سرهم کرده به مردم تحویل داد و دروغ رو بهتر تحویل میگیدم تراز.
بله،
باید کنم که اینکه ملت ها چنینند، نه این چیزی نیست. اگه ملتی وجدان تاریخی داره، وجدان ملی داره، وجدان علمی داره، این با این وجدان ها که دارد قاعدتا نمیباید که اصلا اجازه بدهد که کسی در مقام مسئول به او دروغ بگوید. اگر دروغ رو پسند کرد یه جور تو کارشون، و این جیر است که تا رعب نکنه هم زورگو برای زور میگوید هم دروگو گوی دروگ میگوید. حالا این مردم ما هم باید از خودشون بپرسن چه جوری در کارشونه که میشود آسان آمد به این مردم دروگ گفت. 8 سال اینها رو در یک جنگی که یک نسل ایرانی رو برباد داده نگه داشت، بعد هم اسمی رو گذاشت دفاع مقدس، بعد هم یه خروار خروازهشون دروغ گفت. اصلا نیستی که این مردم تماشاچی هم نه اینکه این آقایان به این مردم دروغ گفتن و الا اینکه اسناد در میاد که معلوم میشود اینها دروغگو هستن، اسناد لازم نیست تردید یه نسل ایرانی قربانی شده. خود آقا جام زهر سر کشید، نبیدون این مردم با بیان بیرون بگن آخه کی به شما اجازه داده بود اینجا به سرنوشت ما بازی کنید. حالا به هر حال با این یادآوری به مردم که هر وقت شما دروغ گفتن اولا بدانید اون مسئولی که به شما دروغ میگوید به درد جز و دیوار میخورد، فاقد هر ارزشی است. یک ملت با شخصیت اجازه نمیدهد که مسئولاً به او دروغ بگوید. حالا یک هموطنی هم برای من یک ایمیل فرستاده بود که شما در اظهار کنجی گفتید این سربازها رو اجازه مرخصی رو میبره به دانشگاه امضا میکرده، اینطور نیست. در این بیان شما نمیباید اینجور امور بیاید. احتمالا افسران علیرتبه بوده، نه جنم سرباز وظیفه بوده. من میدانم که اخه یه روز بود، دو روز بود، یه بار بود، دو بار بود، میگفتم خب شاید اشتباهی جزو پرونده آمده. نخیر، خودم پرسیدم که آیا واقعا این مرخصی رفتن سربازها هم میباید به امضای شاه میرسید؟ شاه داده بله. اینجوری بوده. واقعیت استبداد این است. شما نمیخوایی هنوز باور کنید که استبداد چی چیزه، چه زهره باریست. استبداد استبداد دیگه. اینم در ستون و فقراتش که نمیتونه اجازه بده که اموری باشن که از دید رو پنهان بمونه، نه از باب اینکه او اهمیتی داشته از لحاظ شاه که سرباز برود به مرخصی یا نرود، از لحاظ اینکه اون متصدیت بدانم که کوچکترین امور باید که این با اجازه او باشد. از این نظر این گونه مقررات شده بود و اجرا میشد. حالا برسیم به سند. خب این سند چی میگوید؟ این سند یه قسمت داره در مقدمه‌ش عمومیات به اصطلاح، یه قسمت داره راجع به عراق است، یه قسمت داره راجع به ایران است که بیشتر این سانسور هم در قسمت ایران شده، اون که سندگی منتشر شده. به قسمت هم داره راجع به رقیه کشورهای منطقه بلاه اثر جنگ در اونها چه میگوید؟ چند تا واقعیت مهم. یکی این که این جنگ امکان این که پایان به پذیرت در همون زمانی که این سند در آمده به نشد تاریخ ایرانی خرداد 61، درست 1 سال بعد از کودتا امکان پایان دادن به جنگ بوده است. عرض کنم به شما واقعیت دوم که در همون تاریخ که عراق و کشورهای منطقه آماده بودند به ایران غرامت بپردازند و میگوید که مبلغی که ایران مطالبه میکرد 20 میلیارد تا 180 میلیارد بنابر گزارش ها رقم میگوید، حالی که اون 20 میلیارد در واقع در همون بهار 60 اون کشورهای خلیج فارس 25 میلیارد به ایران پیشنهاد کردن. ما نپذیرفتیم، میگفتیم 50 میلیارد. حالا یک سال بعد هنوز رقمی که داده رقم همون 20 میلیارد رو گفته، 5 میلیارد کم شده. ولی اونی که اون وقت ما در بهارش هست اونها حاضر بودن به پردازن 25 میلیارد. پس مسئله غرامت هم که آیا میگویرن چیزی نبوده و کسی حاضر نبوده به دو اینا دروغ میگویرن. این سند حکایت میکنه از جاسکو ما بودیم و حقیقت رو به مردم گفتیم. اون وقت هم در خاطرات آقای منتظری هم هست که ایشون نامه نوشته است آقای خمینی و بعد هم رفته اونجا پیش ایشون که آقا بپذیر غرامت هم بگیر. بعد در دفتر ایشون گفتن که روی دلار به مشام آقای منتظری رسیده.
بله.
از کنم به شما این حقیقت بوده. این آقایانی که الان در این کشور به استبداد حکومت میکنن دروغزن بودن در این دو زمینه. سوم میگوید که ادامه جنگ، البته بعد در آخر سند از یک زمانی به بعد این میگوید که به اصطلاح این غلبه ایران بر عراق به زیان عراق به زیان منافع امریکاست. بنابراین واقعیت سومی که این سند مسلم می کند این است که این جنگ نمی باید برنده نه بازنده می داشته. این واقعیت مهم سوم. و این که این آقایان اسرائیل فکر می کردن در اون زمان که اسرائیل و امریکا به اینها امکان می دهند به اسلحه که بر عراق غلبه کند صرف فریب بوده. یعنی اون کمربند سبزی که دل از آقای خمینی رو بوده بود که یک دستگاه خلافت ایجاد بکند که ایران و عراق و سوریه و لبنان کمربند شیعه محض فریب بوده و قصد واقعی امریکا و همدستان او خصوص انگلیس و اسرائیل جنگی بوده که ادامهش در بنابر همین سند در سود آقایان بوده ولی نمیباید برنده و نه بازنده میداشته. این واقعه شد چهارم. بله
بله
عرض کنم به شما واقعیت پنجمی که این سند ابراز میکند این است که خود جنگ بخواد ادامه پیدا کنه اسلحه میخواد دیگه. در رساندن اسلحه به این دو طرف جنگ هم غرب شرکت داشته هم روسیه شوروی امروز.
بله
حالا این واقعیت هایی که این سند این واقعیت چه شما مهم من بگیم اون این که این در خرداد 60 هنوز وضعیت همینه که در خرداد 60 که این سند به اصطلاح وضعیت سنجیده عمل آمده توسط سیا با اون مشاورانی که در ابتدا آورده اطلاعات نمایندگان دستگاه اطلاعاتی مختلف وضعیت از نظر نظامی همون بوده که در خرداد 60. حالا اگر اون در خرداد 60 میپذیرفتن صلح و کودتا نمیشد بر فرض کودتا در خرداد 60 اگر این آقایان در موقعیت ممتاز برقرار میکردند فقط یک واقعیت مهمی رو به ایران میگوید و این است این آقایان به این عنوان جنگ ادامه میدادند که صدام رو ببرند. تو سند هم اینو میگوید که اون حاضر نیست مذاکره و میخواد الداد این باید صدام بره. حالی که اون میگوید که خود این جنگ اگر به موفقیت به اون ترتیب پایان میپذیرفت صدام در معرض سقوط قرار میگرفت. به لحاظ که این جنگ که سند مصیبتدار یا فاجعه آمیز توصیف میکند اینجا اون اعتبار صدام رو از بین برده بود و این در دوران عراق و در دنیای عرب حیثیتی برایش نمونده بود. در خود دوران رژیم هم قربان ها شروع شده بود که باید اعتراض بلند شده بود.
بله
و این واقعیت حتم که در این سند بازنده شد مهم یاد آور هموطنان ما می شود که ما دائم نسبت به حساس بودیم و می گفتیم این بود که یک سال قبل از هم دو نیزه سند می گویم یک سال قبل از هم دیگه عراق به ایران آقای صدام حسین در تدارک رهبری دنیای عرب بوده و در این بوده که با توسعه در سلمان سازرات نفتیش امکانات مالیش رو افزایش بده و از عهده این رهبری دنیای عرب بر بیاد و در این حمله عراق به ایران ناشی میشد از این بلند پروازی این آقا و به همین جهت امریکایی ها و افکار سعودی خانش کردند و برانگیختنش به جنگ گمان میکرد که با حمله به ایران و ایران در چند روز از پا در میاد و ایران رو این آقا تقسیم میکند به پنج تا جمهوری ایران به قول امروز احمدی نژاد فرمودن که اسرائیل و الفتح رو دیگه باید برداشته شد نبودن این آقای صدام عوض فرمود ایران رو الفتح بزرگر حض کنه و تبدیل کنه به پنج جمهوری ایران بشود یک چیزی در چی میگن تو کتاب های تاریخ حض کنم که بابت این بلند پروازی به ایران این آقا حمله کرد برای سند میگوید که این یک سال بعد که ایران حمله کرد در جنگ درمانده شد و زمین گیر شد دیگه از این بزرگی چیزی برای او نماند شد به دریوزگی افتاد و محتاج همین کشورهایش بود که میخواست در اونا رهبری بکند خصوص مصر و عربستان و کویت هم به جهت مالی هم به جهت تجهیزات نظامی هم به جهت حمایت سیاسی خیلی خوب پس اگر در این موقعیت این آدمی که به این حالت یار افتاده بود و جنگ به پایان میرسید و ایران در اون موقعیت اخلاقی سیاسی نظامی قرار میگرفت که خطاب به مردم عراق بتواند بگوید این دیوانه به نام شما به همسایه خود حمله زده بود خود را از شهر این بیار شهید چند برابر امکان داشت بیشتر از اون که یک هزاره باشه آقای گوش نداشت برای اینکه این مردم عراق بتوانند برخیزن در این خود را از این استبداد بیاساید این فرصت را هم با ادامه جنگ از مردم عراق گرفت از یک جنگی رو انجام داد که در این جنگ 8 سال ادامه داد بنابر 2 سند یکی قول آقای آلان کلارک وزیر دفاع خانم تشهر در دادگاه ایرانگیت انگلیسی گفت که ما جنگ در سود انگلستان و غرب بود اسباب ادامه و ایجاد ادامه شو فراهم کرد وزیر دفاع انگلیس البته معتبرتر به لحاظی که مقام رسمی تو دادگاه گفته
بله
این یکی هم معتبر است در این که نه تنها CIA بلکه همه این سازمان های اطلاعاتی امریکا در تهیه این سند شرکت داشتند در اصطلاح برای دولت خودشون واقعیت اون روز رو تشریح میکردند این سند هم میگوید به اینکه این ادامه جنگ به زیان ایران بوده و ایران در موقعیت بوده که میدانست جنگ رو به پایان برسانه با پیروزی این آقایان ادامه دادن جنگ رو دارن که در بنای استبداد در درون کشور بهش احتیاج داشتن البته حالا اون روز این آثار تراوشات مغزی آقای مصباح یزدی در باید که کتاب شده جنگ جهاد در قرآن در باید آمده بود برای همین طرز فکر حاکم بود که سبب شد جنگ سر 8 سال طول بگشد و با نوشیدن جام زرد به پایان برسد این نسل ایرانی قربانی بشود این نسل عراقی قربانی بشود تمام منطقه به این ملت خاری بیفتد و امریکا در خلیج فارس مستقر بشود در این موقعیت خود رو محکم کنه با حمله به لبنان و بیرون رندن فلسطینی ها و تازه آقای هم به تشکل بیاورن طلبکار بشود چون یکیشون دفت در عباز منبه هست یه ملت اینجا من ناچه شد جنگ رو تمام کند این بود که ملت به دولت خیانت کرد ملت به دولت خیانت کرده و چه خیانتی کرده خیانت گیم کرده که دیگه تن به جنگ نمیزده جنگانش نمیزده های من ببرن روی مینها میدن های مین به دوانم
خب از دیده ایشون دروغ از دیده ایشون دروغ نگفتن دیگه آره چه
یه این تازه آخر یه درست همه گفتن این روی هم یه حدی داره خب ملتی 8 سال در جنگ نفله کنی بعد تازه بیار ازش مطالبه هم دارو میکنی که تو بگکاری بله این راجب سنت اما دیرون سنت از کنم وقتی در خورداد 60 این کودتا شد دو تا پیشنهاد در فروردین 60 اعلام شده بود
ایمان شد ببخشید اجازه بدید من قبل از اون خواهش بکنم شما که اگر ممکنه چون این دروغایی که دوستان در ایران هنوز مرتب میگن ادامه داره اگر ممکنه میخواستم خواهش کنم که در رابطه با شرایط نظامی که ما اون موقع داشتیم در خرداد 60 در رابطه با عراق و اینکه نیروهای ما چقدر موفقیت داشتن موفقیت نداشتن در حال نظر جنگی در چه موقعیتی بودیم
از برامون هم داره که همین سند هست
بله
همین سندی که منتشر شده موقعیت هم هست میگوید که ارتش عراق زمین گیر شده بخش از زمین هایی که گرفته ازش پس گرفته شده ایران در موضوع تهاجم است
بله
از کنم در خورداد 60 که این آقایان کودتا کردن نیمی از زمین هایی که در تصرف عراق بود تا اون تاریخ بیرون از تصرف او خارج شده درست قبل از کودتا منطقه الله اکبر در خوزستان در سوسنگر اینجور که یادم است این بود که از تصرف اینا خارج شد بنابراین این که این آقایان گفتن نخیر هیچی هم از اونها کاری پیش نیاورده بود که دیگه و این هیچ پاری شده چجوری اون آقا حاضر بود که برآمد بده قواش از ایران ببره بیرون به اندازه یک گرد توکانه دیوانه بود یه دیوار شاخدار میگویند چرا میگویند برای توجیه خیانتی که کردن جنایتی که کردن فساد بزرگی که کردن به 8 سال ادامه جنگ به معلوم چرا میگویند این که دیران در موضعی بوده است که آقای صدام متوحش بوده حتی نگران این بوده که این رژیمش به معنی یاد برود هیچ کاری نشده بود اینجا شده بود اون در پیروزی بود که بعد استوارتر بود تطور رهبری در دنیا عرب هم زده بود و قول خودش ایران هم کلکش کنده بود از اگر نتوانسته بود از اینجا ارتش ما با استفاده از همون روحیه ملی و با اون تردیدی که توضیح دادن در باب مردم سالار کردن ساخت ارتش سازماندهی ارتش این انسان آزاد شد و توانست ابتکارهاش رو بکار بگیره و این ارتش عراق رو در همه ماه اول زمین گیر کنه بعدم شروع کنه به عقب نشوندن و در فروردین 60 وضعیت به ترتیب بود که عرض کردم هر مرتب هم ستاد ارتش نقشه زمین هایی که از عراق پس گرفته می شد و اون چیز در تصرفش می موند اینا رو منتشر می کرد اینا رو موجوده معلومه که چقدر زمین اول گرفته بوده چقدر ازش پس گرفته شده و اون مقداری که مونده بود در دست عراق تا خرداد 60 یک بخشی از خرمشهر بود که یک بخشی دست خود ما بود.
بله.
اون بازدیدی که من دعوه کردم در خرمشهر وجود موجوده الان اکسا. اون بخش کوچیکی دست ما بود، بخش بزرگتر دست ما بود. در خوزستان غیر از اینجا شهری در دست ما نبود جز بستان که بعد اون در تصرف ما بود، بقیه از تصرف ما بیرون آمده بود. خب این دست وضعیت نظامی دو طرف بود. از لحاظ ابتکار جنگی به کلی دست ما بود. یک طرحی هم در واقع سه طرح تهیه شده بود که اگر این آقای صدام در خرداد 60 اون پیشنهاد غیر متعهدان رو نمیپذیرفت، اون سه طرح باید ظرف سه ماه به اجرا گذاشته میشد که با اجرای اینها اون بقیه زمینها هم از تصرف نشون عراق میآمد بیرون. بعد از کودتا، چون تا همون زمانی که این سند هست این آقایان هیچ کاری انجام ندادن دیگه، همجور به اصطلاح قول خودشون وقت میگذارندن یا آمادگی ایجاد میکردن تو کارنامه هم که به اصطلاح عبور از دوران آقای ارزنجانی هم که نگاه کنیم میبینیم که هر دارن قولن دست که چرا اینا کاری نمیکنن، حتی چرا کاری نمیکنن، اون چرا اینجوری میکنن، اون چرا اینجوری نمیکنن. و اون که آقای خمینی دائم از اینها میپرسیده پس اون ستا تحره که آقای بنی‌صدر میگفت اون کجاست؟ خب بعد جن نظامی ها رو نظر کرده بودن که اون که اوتو بله این ستا تحره بله موجوده، اما اجرای تر شرایط بخواد، امکانات بخواد، این وضعیت که شما درست کردید خمینی وضعیت اون کار نیست که بعد اون مقداری به صلاح نظم سازمان پیدا می شود و یکی از اون طرح های که اجرا می شود همین وضعیت کردن خرمشهر می شود
که اون در حدودا مثلا یک سال بعد از خرداد 60
بعد یک سال خورده بعد از خرداد
می شود. آقای رئیس، اول اجازه فهم بپرسم که تا موقعی که جناب عالی بودین نقش سپاه پاسداران چی بود در جنگ؟
از خواهر میشون به اون عبارل که این آقایان میگفتن که بنی‌صدر اصلاحی سنگین به صدا نمیزده و افراد صدا همین گروه ها رو تبلیغ میکنن. اولا صدا اون وقت نیروی کافی در اختیار نداشت، احتمالا 20,000 تا تمام نیروی صدا بود. حالا امروز میگویم که اصلاح عادی را هم اینا نمیتونستن به کار ببرن چه روزه به اصلاحی سنگید امروز میگوینده دو حقوق بلاخره یه روزی خدا میزنه پس گردنش میگه حقیقت رو بگو، حقیقت میاد از زبانش بیرون. خب حالا شما فرض کنید که یک افرادی که به استخدام سپاه در آمدن هنوز تعلیمات نظامی ندیدن، قول امروز آقایان توفل عادی هم دستش نگرفته بودن کار بردن رو به هم نمیتونستن، با این حال چگونه میتونستیم از بایی سنگین بدیم که بعد اینا به از بایی سنگین بدنن به ارتش رو را بزنیم؟ بخشی از اینها که صمیمی و صادق بودن اینها در جبهه های جنگ بودن، البته ادعای از اینا هم در اون روزهای کودتای خردادش هست بدون اطلاع فرمانده کل قوا این از جبهه ها بیرون بود و بودن تهران که برای همون کودتا و عبور از بحران نمیشه آقای رفسنجانی که به اتفاق از بهشتی رفتن از اونها بازدید کردن.
یعنی شما به عنوان فرمانده کل قوا اصلا اطلاع نداشتید از این؟
در ضد ما میخواستن کودتا کنن به خودم اطلاع میدادن.
نه من سوالم بیشتر
از جبهه میبرید برای اینکه در تهران میخوام شما را در ضد شما کودتا کنیم.
نه خیلی سوال من از این نظر است که شما به حال در, در حال جنگ
نه خیلی چه تلازم
به حال یه بخشی از نیروهای درگیر جنگ نیروهای نظامی ایران از جبهه منتقل میشن
برای کودتا.
ولی خب این کار بیواست اینقدر محرمانه انجام شده باشی که فرماندهان ارتش متوجه نشدن. بله.